انگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع آمریکا میگوید افزایش نیروها در افغانستان از دو هفته دیگر آغاز می‌شود. محمود احمدی نژاد میگوید ایران به غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 20% ادامه می‌دهد. و جمعی از شخصیت‌های بین‌المللی در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد خواستار آزادی سه جوان آمریکایی زندانی در ایران شدند. 8 بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. آنچه می‌شنوید مجله صبحگاهی رادیو فردا است. حسن جعفری هستم و از شما دعوت می‌کنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. امروز پنجشنبه 12 آذر 88 و 3 دسامبر 2009 میلادی است. به روال معمول آغاز می‌کنیم مجله نیم ساعته صبحگاهی را با گزیده‌ای از خبرها از مرداد میردامادی، مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، میگوید نخستین گروه از 30,000 نیروی تازه نفس که قرار است به افغانستان اعزام شوند، 2 تا 3 هفته دیگر به افغانستان میرسند. یک روز پس از آن که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، از افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان خبر داد، رابرت گیتس به نمایندگان مجلس سنا گفت در این طرح قرار است نیروهای تازه در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان استقرار یابند. وزیر دفاع آمریکا تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری ثبات در افغانستان را بسیار مهم دانست و گفت طرح افزایش نیروها برای 1.5 تا 2 سال ادامه می‌یابد. The international military effort to stabilize Afghanistan is necessary to achieve overarching goal. به گفته رابرت گیتس، آمریکا همچنین از متحدانش در سازمان ناتو خواسته است که بین 5 تا 7,000 نیروی اضافه به افغانستان بفرستند و به آموزش نیروهای امنیتی افغان کمک بیشتری کنند. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی سوخت 20% برای راکتور تحقیقاتی خود را خود تولید می کند. این اظهار نظر رئیس جمهوری اسلامی آخرین نشانه از رد کامل طرح آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تبادل اورانیوم است. آقای احمدی نژاد که به اصفهان سفر کرده در جمع طرفداران خود گفت ملت ایران سوخت 20% و هر چیزی را که بخواهد خودش خواهد ساخت. بر اساس طرح آژانس قرار بود نزدیک به 75% اورانیوم ایران برای غنی‌سازی تا حد 20% به روسیه ارسال شود و پس از تبدیل آن به میله‌های سوخت اتمی در فرانسه در اواخر سال 2010 به ایران ارسال گردد. نزدیک به 80 تن از شخصیت‌های جهانی و چندین سازمان بین‌المللی روز چهارشنبه 11 آذر ماه با فرستادن نامه‌ای به محمود احمدی نژاد خواستار آزادی سه کوهنورد آمریکایی شدند. این عده در نامه‌ای خطاب به آقای احمدی نژاد نوشتند سه کوهنورد جوان آمریکایی، شین باور، سارا شورت و جاش فتال، 4 ماه است که بدون هیچ اتهام رسمی و بدون داشتن امکان ارتباط با خانواده‌های خود و به رغم وعده بیش از 2 ماه پیش شما برای رسیدگی به پرونده آنها با اعمال حداکثر گذشت و ارفاق توسط قوه قضاییه همچنان در زندان اوین به سر می‌برند. این نامه که به امضای افراد مشهوری مانند حنان اشراوی، استاد دانشگاه و وزیر پیشین حکومت خودگردان فلسطینی، رابرت برکنو، رئیس دانشگاه برکلی در کالیفرنیا، فرناندو هنری کاردوسو، رئیس جمهور پیشین برزیل، زکی شهاب، نویسنده و روزنامه‌نگار معروف فلسطینی و پروفسور نوام چامسکی، متفکر و استاد انستیتوی تکنولوژی ماساچوست MIT رسیده، از محمود احمدی نژاد می‌خواهد که در این مسئله دخالت کرده و از مقام‌های قضایی بخواهد که اسباب آزادی این سه جوان را فراهم آورند. 5 شهروند بریتانیایی که هفته پیش در آبهای خلیج فارس به دست نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شدند، شامگاه چهارشنبه با قایق‌های خود به دبی رسیدند. این قایقرانان بریتانیایی پس از ورود به دبی گفتند در زمان بازداشت در ایران با آنها خوشرفتاری شده و آنها از سلامت کامل برخوردارند. آزادی این 5 تن پس از آن بود که جمهوری اسلامی ایران پذیرفت که آنها به اشتباه وارد حریم آبهای ایران در خلیج فارس شده بودند.
مرداد میردامادی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ استراتژی جدید آمریکا در افغانستان همچنان در صدر خبرهای جهان. نگاهی خواهیم انداخت به آنچه در ایالات متحده درباره این استراتژی گفته می شود. گزارشی هم داریم از محاکمه یک ایرانی در آمریکا به اتهام قاچاق اسلحه به ایران. گفتگویی هم خواهید شنید با همسر سعید لیلاز، روزنامه‌نگاری که به 9 سال زندان محکوم شده است. فرمانده سپاه استان تهران میگوید بسیاری از خودی‌ها و غیر خودی‌ها قصد کردن نظام را براندازند. در این باره هم بیشتر خواهیم گفت. اینها و بیشتر، از جمله نگاهی به سرنوشت لایحه هدفمند کردن رایانه‌ها، ببخشید یارانه‌ها، در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و پنج دقیقه بامداد در ایران. سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با افزایش نیروهای نظامی ایالات متحده در افغانستان بازتاب وسیعی در مطبوعات آمریکایی داشته است. همکارم نادر وکیلی نگاهی دارد به برخی از این مطبوعات.
نیویورک تایمز در سرمقاله روز چهارشنبه خود نوشته است تصمیم آقای اوباما دائر بر اعزام 30,000 نیروی نظامی دیگر به افغانستان به احتمال زیاد به مباحثات سیاسی در این زمینه خاتمه نمی‌دهد. این روزنامه در ادامه نوشته است از یک سو جمهوری خواهان با اطمینان و به طور جدی میگویند اعزام این تعداد از نیروها به افغانستان کافی نیست، زیرا جنرال استنلی مک‌کریستال فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان دست کم خواستار 40,000 نیرو شده بود و دموکرات‌ها از سوی دیگر از جمله جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا با افزایش هر گونه نیرو در آن کشور مخالفت کرده‌اند. نیویورک تایمز در بخش دیگری از این مقاله نوشته است شهروندان آمریکایی برای بدبینی به این جنگ دلایل زیادی دارند، زیرا پس از 8 سال جنگیدن و کشته شدن بیش از 800 نفر آمریکایی و هدر رفتن 200 میلیارد دلار پول مالیات دهندگان، دولت فعلی افغانستان نه مشروعیت چندانی دارد و نه در برابر شورشیان قدرتمند طالبان توانایی مقاومت. دیوید ایگنشیر، ستون‌نگار واشنگتن پست، نیز در همین زمینه و به نقل از باراک اوباما که ساعتی پیش از ایراد سخنرانیش با روزنامه‌نگاران نشستی داشته، نوشته است من به خوبی می‌دانم که این جنگ از جهت سیاسی بسیار نامحبوب است. آقای اوباما در ادامه سخنانش با روزنامه‌نگاران آمریکایی به آنها گفته است جنگ افغانستان نه تنها محبوبیتی میان مردم ندارد، بلکه حتی در میان حزب دموکرات هم از کمترین پشتیبانی برخوردار است. رئیس جمهوری آمریکا اما گفته است تصمیم گیری من به عنوان رئیس جمهوری نباید صرفا بر اساس چنین واقعیت‌هایی باشد. واشنگتن پست در بخش دیگری از مقاله آورده است ضعیف‌ترین بخش استراتژی آقای اوباما دایر بر اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان که خود می‌تواند به تنهایی سیاستی تحسین انگیز باشد این است که وی دشمنان ما را از سیاست خروج آمریکا آگاه کرده، سیاستی که به آنها به وضوح گفته است آمریکا تا 18 ماه آینده افغانستان را ترک خواهد کرد. وال استریت جورنال نیز در شماره روز چهارشنبه نوشته است از سال 2004 به این طرف ما شاهد یک تغییر اساسی در مراکز تروریستی مناطق مرزی پاکستان و افغانستان بوده ایم، به این معنا که طالبان مجدداً و به تدریج تسلط خود را در آن مناطق به دست آورد. وال استریت جورنال می نویسد گروه طالبان پیوندهایی را در مناطق قبایلی پاکستان به ویژه در شمال و جنوب استان وزیرستان به وجود آورد و طی یک استراتژی بزرگ و با ایجاد ناآرامی در منطقه خود را با گروه‌های افراطی در جامعه پاکستان مرتبط ساخت. این روزنامه نوشته است اکنون آمریکا با شرایط پیچیده‌ای روبرو است و در همین رابطه باید ابتدا ضمن ریشه‌کن کردن القاعده بتوانیم بر طالبان تسلط نظامی پیدا کرده تا از این طریق یک دولت مشروع قانونی در افغانستان بتواند به کار خود ادامه دهد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و همونطور که در خبرها شنیدید یک ایرانی در آمریکا به اتهام صدور قطعات و تکنولوژی حساس نظامی به ایران در دادگاهی غیرعلنی محاکمه شد. این فرد که امیر حسین اردبیلی نام دارد اتهامات خود را در دادگاه پذیرفته است. بیشتر بشنویم در گزارش کیان معنوی.
به گفته مقامات دولت فدرال امیر حسین اردبیلی فردی که متهم است تلاش می‌کرده تجهیزات نظامی برای ایران فراهم آورد در جریان بازجویی گفته است که رهبران جمهوری اسلامی ایران بر این باورند که جنگ در راه است و هدف از تهیه این تجهیزات دفاع در مقابل حمله احتمالی به ایران است. امیر حسین اردبیلی در صورت گناهکار شناخته شدن می‌تواند به خاطر جرایمی چون اقدام به توطئه، پولشویی، قاچاق و صدور اسلحه به مجازات زندان تا 140 سال محکوم گردد. پرونده امیر حسین اردبیلی به گفته مقامات آمریکایی نمونه بارزی است از تلاش‌های آشکار جمهوری اسلامی در به دست گرفتن کنترل صادرات اسلحه و تهیه دانش نظامی در شرایطی که ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای‌اش با کشورهای غربی مدت‌هاست که در کشمکش به سر می‌برد. یک مقام گمرک آمریکا میگوید شکی نیست که تلاش‌های سازماندهی شده‌ای از سوی حکومت ایران برای تهیه اسلحه غیرمجاز از آمریکا در جریان است. به گفته دادستان، موارد اتهام و جزئیات پرونده به دلیل در جریان بودن تحقیقات تاکنون مخفی نگاه داشته شده و دادگاه به صورت غیرعلنی در جریان بوده است. به گزارش اسوسییتد پرس، امیر حسین اردبیلی در خصوص اینکه چرا مقادیر زیادی قطعات اسلحه‌های گوناگون از جمله تکنولوژی در رابطه با دفاع ضد موشکی خریداری کرده است، توضیحاتی داده. بر اساس یادداشت‌های دادگاه، امیر حسین اردبیلی در ملاقاتی که در سال 2007 با یک مأمور مخفی که نامش فاش نشده داشته، گفته است که مقامات ایرانی فکر می‌کنند که جنگ به زودی در راه است و وسایل یدکی تا اندازه‌ای لازم است که دولت ایران بتواند از خود دفاع کند. طبق یادداشت‌های دادگاه، اردبیلی به عنوان یک مأمور تدارکات برای دولت ایران کار می‌کرده و هزاران قطعه لوازم از جمله لوازم یدکی برای جت‌های جنگنده، تجهیزات ارتباطات، جلیقه‌های ضد گلوله و دوربین‌های دید در تاریکی خریداری کرده است. به گفته این مقامات، آقای اردبیلی همچنین پول‌هایی را بین حساب‌های بانکی میان ایالت‌های دلاور و ماساچوست انتقال داده است. مقامات قضایی میگویند وی همچنین متهم است که تلاش کرده سیستم کامپیوتری جایگزینی را برای جنگنده‌های F4 ایران به دست آورد. جنگنده‌های F4 مدت هاست که در آمریکا از رده خارج شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، اردبیلی سرانجام پس از سالها تماس تلفنی و رد و بدل کردن ایمیل با ماموران مخفی آمریکایی که خود را دلالان اسلحه جا زده بودند، سرانجام موافقت می‌کند در گرجستان با آنان ملاقات کند و همانجا هم در ماه اکتبر سال 2007 دستگیر می‌شود. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در ماه اکتبر گذشته در پرس تیوی، شبکه خبری وابسته به جمهوری اسلامی ایران، آمریکا را به دست داشتن در ناپدید شدن آقای اردبیلی متهم کرد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
تا یه هفته گذشته دادگاه انقلاب در ایران احکامی را برای بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات اعلام کرد، اما ظاهرا تا این لحظه سنگین ترین حکم مربوط به آقای سعید لیلاز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی بوده است. 9 سال زندان. همکارم محمد زرقامی گفتگوی کرده است با سپهرناز پناهی، همسر سعید لیلاز، و از او درباره تایید و صحت این خبر پرسیده است. یادآوری میکنم این گفتگو روز گذشته ضبط شده است. سپهرناز پناهی:
این حکم 9 سال دیروز به طور شفاهی به وکیل ایشون آقای علیزاده طباطبایی ابلاغ شده و فعلا مراحل اداریشو طی میکنه تا به صورت رسمی اعلام بشه. اتهامات آقای لیلاز شرکت در اجتماعات و تظاهرات پس از انتخابات بوده، مصاحبه با خبرنگارها، خبرگزاری‌های خارجی، شرکت در مهمانی‌های سفارتخانه‌های خارجی که در تهران مستقر هستن، که البته این امر بسیار عادی محسوب میشه، طی سالیان دراز صورت گرفته، زیر ذره‌بین نیروی امنیتی بوده و جالب اینجاست که تذکری هم در طی این سالها به ایشون داده نشده و نوشته و تحلیلشون در نقد وضعیت اقتصادی کشور چیزایی بوده که بر اساس این حکم سنگین 9 سال صادر شده.
در جریان دادرسی هایی که انجام گرفته برای آقای لیلاز حضور داشتید یا اطلاع دارید که در جریان این محاکمات چه گذشته؟
اولا که توی این 5 ماه و چند روز ما دوندگی بسیاری داشتیم که فقط بتونیم که وکالتنامه وکلا رو به امضای ایشون برسونیم و حداقل اینکه امکان دیدارشون رو برقرار کنیم. موانع بسیاری سر راه ما بوده، اما بالاخره 2-3 روز مونده به تشکیل دادگاه یک از وکلا تونستن با ایشون ملاقات داشته باشن به مدت 20 دقیقه، اونم در حضور یه نیروی امنیتی، و آقای لیلاز خودشون از پرونده اطلاع نداشتن، پرونده رو رعایت نکردن تا زمان دادگاه. ایشون باید لایحه دفاعیه رو می‌نوشتن برای ارائه توی دادگاه. برای این کار خودکار لوازم تحریر در اختیارشون نبود. من نامه نوشتم به آقای دادستان، دو روز دادگاه مونده، خودکار کاغذ در اختیارشون گذاشتن، لایحه دفاعی رو نوشتن آقای لیلاز، اما شبی که فرداش دادگاه تشکیل میشد مسئول زندان لایحه رو از ایشون گرفتن، گفتن روزی که عازم دادگاه هستی بهتون پس میدیم، گرفتن و پس ندادن. ایشون با دست خالی اومدن دادگاه و به طور فی‌البداهه و شفاهند از خودشون موارد اتهامی دفاع کردن، 6 اتهام بسیار سنگین در مدت بسیار کوتاه.
چه مدتی در اختیار ایشون وقت گذاشتن برای دفاع؟
از هم اولش که گفته بودن 10 دقیقه بیشتر اجازه صحبت بهتون نمیدیم و ایشون که شروع کرده بودن به دفاع از خودشون، این مدت یه مقدار طولانی تر شده بود و دادگاه یه مقدار تحت تاثیر صحبت ایشون جوش عوض شده بود.
چه صحبتایی رو ایشون بیان کردن که جو دادگاه عوض شد؟
فکر می‌کنم بیشتر موارد اقتصادی بوده. ایشون متهم شدن به اینکه دولت رو متهم کردن به رانت اقتصادی، به فساد اقتصادی. اینا چیزایی بوده که بهشون گفته شده. شما گفتین که دولت آقای احمدی نژاد 50 سال اقتصاد کشور رو عقب انداختن. آقای لیلی تو دادگاه گفته که من اینا با آمار و ارقام و نظریه کارشناسی ثابت می‌کنم. آمار و ارقام ارائه دادن و در مورد مسائل دیگه چون من حضور در دادگاه نداشتم بی اطلاع هم به چه صورت بوده، ولی وقتی از دادگاه اومدم بیرون هم از نوع دفاع خودشون راضی بودن، هم وکیل راضی بودن.
شما پس از این چه خواهید کرد؟
اعتراض خواهیم کرد. این حکم بسیار سنگینه، نه تنها برای من، برای من و همسرم که انتظار حکم غیر عادلانه داشتیم سنگینه. چی برسه به افکار عمومی که واقعا دو روز من فقط دارم ابراز شگفتی مردم رو جواب میدم. با من تماس میگیرن میگن برای یه روزنامه‌نگار و تحلیلگر و نظریه پرداز اقتصادی که فعالیت‌های تشکیلاتی نداشته، وابسته به احزاب نبوده، این حکم چه معنی میده؟ چرا این حکم رو دادن به ایشون؟ رد پای خصومت‌ها و اغراض شخصی و انتقام‌جویی‌ها رو ما به وضوح می‌بینیم. البته منتظرش هم بودیم. همون افرادی که 4 سال مانع فعالیت اقتصادی ایشون شدن، همون افراد ما انتظار داشتیم که رد پاشون رو تو رأی دادگاه مشاهده بکنیم که متأسفانه اینطور شد. آقای لیلا یه مدیر دولت بودن، کارنامه اقتصادی موفقی از خودشون به جا گذاشتن در شرکت‌های مختلف، رنا، تینا، گوبا، ایران خودرو دیزل، سازمان گسترش و نوسازی، و این حکم برای یک استاد دانشگاه مسلما ناعادلانه است.
گفتگو با سپهناز پناهی رو میشنیدید، همسر سعید لیلاز، روزنامه‌نگاری که به 9 سال زندان محکوم شده است.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
و ساعت هم 8:17 بامداد در ایران. گزارش ها رو در مجله صبحگاهی پی میگیریم. براندازی نظام در 4 گام. این چکیده سخنان سرتیپ علی فضلی، فرمانده سپاه استان تهران است که دیروز ایراد کرد. درباره سخنان فرمانده سپاه استان تهران بیشتر بشنویم در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
4 گام برای براندازی. فرمانده سپاه استان تهران احزاب و گروه‌های شناخته شده اصلاح طلب را متهم می‌کند به بسترسازی و سازماندهی برای آنچه او اغتشاشات می‌خواند. در سخنانی که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا آن را بازخوانی پرونده قبل و بعد از انتخابات نامیده است، سرتیپ پاسدار علی فضلی گام‌های 4 گانه برای براندازی جمهوری اسلامی ایران را اینگونه برشمرده است. اول گفتند تقلب بزرگی در راه است. فرمانده سپاه استان تهران راه اندازی کمیته صیانت از آرا از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را گام دوم می‌داند و می‌افزاید سومین مرحله الغای دروغگو بودن دولت بوده است. اما سرتیپ پاسدار علی فضلی در توضیح آنچه گام 4 برای براندازی خوانده است، به گونه ای تلویحی تقلب در انتخابات را نیز می‌پذیرد. او در توضیح خواسته ابطال انتخابات از سوی نامزدهای معترض میگوید مفهوم این حرفها یعنی اگر نظام اسلامی انتخاباتی را برگزار کرده است که در آن تقلبی صورت گرفته است، دیگر نظام مشروعیت ندارد. فرمانده سپاه استان تهران همچنین نیروهای لباس شخصی را که به کوی دانشگاه حمله کردند نه بسیجی میداند نه سپاهی، اما در عین حال میگوید از سردار زارعی پرسیدم موتور سواران نیروی انتظامی چرا وارد کوی دانشگاه می شوند. در همان زمان خبر رسید به ساختمان صبحان نیز حمله شده است و لباس شخصی ها آن حادثه عظیم را در کوی دانشگاه ایجاد کردند. فرمانده سپاه تهران فجایع رخ داده در کوی دانشگاه را حادثه‌ای می‌خواند که به گفته او لباس شخصی‌ها آفریده اند و با این کار خون به دل رهبر جمهوری اسلامی ایران کرده اند. سرتیپ پاسدار علی فضلی سپس از مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات، می‌پرسد: آقای کروبی، چرا اینقدر این ماجرا را کش می‌دهید و چرا با نایب امام زمان می‌جنگید؟ سرتیپ پاسدار علی فضلی در سخنان روز چهارشنبه خود برخی از خودی‌ها را نیز متهم می‌کند که در شامگاه روز برگزاری انتخابات پیروزی میرحسین موسوی را به او تبریک گفتند. پیشتر برخی هواداران محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس را متهم کرده بودند که خبر پیروزی میرحسین موسوی را به او رسانده اند.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است.
radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر در اونجا دنبال کنید و اگر پشت سد فیلترینگ موندید، آخرین فیلتر شکن‌های ما رو که احتمالاً در این چند روز بارها شنیدید یک بار دیگه تکرار می‌کنم: میزسبز.com، میزسفید.com و میززرد.com. این سه فیلتر شکنی هست که برای رهایی از سد فیلترینگ و دسترسی به وبسایت رادیو فردا و از اونجا دانلود کردن نرم افزار سایفون برای رهایی همیشگی از سد فیلترینگ. سری بزنیم به گفتار اقتصادی امروز از فریدون خاوند که به سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها می‌پردازد.
اقتصاد روز.
لایحه هدفمند کردن یارانه ها چنان در پیچ و خم کشمکش های دولت و مجلس فرو رفته که پیگیری سرنوشت آن برای بخش بزرگی از افکار عمومی ایران اگر غیر ممکن نباشد دست کم بسیار دشوار است. چرخش های غافلگیر کننده بر سر این لایحه کم نیست. سه شنبه 10 آذر ماه در یک گفتگوی تلویزیونی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر به دفاع قاطعانه از لایحه هدفمند کردن یارانه ها پرداخت و حتی وعده داد که با اجرای آن مصرف سالانه مرغ هر ایرانی 1.5 خواهد شد. چهارشنبه 11 آذر ماه ورق برگشت و بعد از آن که رئیس مجلس گفت این لایحه در پی به پایان رسیدن بررسی آن در مجلس به شورای نگهبان ارسال شده، دولت از این که خواستهایش از سوی دستگاه مقننه مورد بیتوجهی قرار گرفته گله کرد و خواستار پس گرفتن لایحه شد. در فاصله سه‌شنبه تا چهارشنبه چه عاملی باعث شد دولت تغییر موضع دهد؟ مشکل عمده ظاهراً بر سر نهادی است به نام سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها که آن گونه که دولت می‌خواست قرار بود کل منابع ناشی از نقدی کردن یارانه‌ها را در اختیار بگیرد و آن را آنگونه که دستگاه اجرایی می‌خواهد به مصرف برساند. چون دستگاه مقننه در پی منافع‌های پیچیده چند چهره سرشناس و همدستی رئیس مجلس به خواست دولت تسلیم نشد و متن مورد بررسی را بدون نام بردن از سازمان مورد نظر دولت به شورای نگهبان منتقل کرد، آقای احمدی نژاد بار دیگر خواستار پس گرفتن لایحه خود شده، با این استدلال که قانون ناشی از تصویب نهایی این لایحه بدون آنکه در آن سازمان هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی شده باشد دیگر قابل اجرا نیست. آشفتگی بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها طبعا بر سرنوشت دو قانون مهم اقتصادی کشور، بودجه 1389 و برنامه 5 ساله پنجم، که تدارک آنها فوریت دارد به شدت تأثیر می‌گذارد. برای تدوین بودجه سال آینده خورشیدی که متن آن باید در آینده بسیار نزدیک به دستگاه مقننه تقدیم شود، نخست باید تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه ها معلوم شود و در این زمینه تنها نکته معلوم انباشته شدن اقام ها.
لایحه هدفمند کردن یارانه ها همچنان موضوع روز در میان خبرهای ایران هست. از جمله این خبرها رو میتونید در مطبوعات امروز ایران هم دنبال بکنید. ساعت 8:25 دقیقه بامداد تا این لحظه حتما روزنامه ها به کیوسک های مطبوعاتی راه پیدا کردن. اگر موفق نشدید روزنامه ها رو تهیه کنید، نگاهی کوتاه میاندازیم به مطبوعات امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات
روزنامه رسالت از قول فرمانده نیروی انتظامی شهر تهران نوشته که این نیرو اجازه ایجاد ناامنی در روز 16 آذر را نمی‌دهد. به نوشته این روزنامه، رجب‌زاده فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفته روز 16 آذر روز مبارزه با استکبار جهانی است که همه دانشگاه‌ها آماده اجرای مطلوب مراسم این روز هستند و پلیس هم آمادگی دارد تأمین امنیت دانشگاه‌ها را بر عهده گیرد، اما هر جایی که بخواهد ناامنی وجود داشته باشد پلیس در آن نقطه حضور خواهد داشت و اجازه ناامنی را نمی‌دهد. رسالت ضمن انتشار تهدید فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ از قول وی نوشته در 16 آذر خبر خاصی نخواهد بود و هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد. روزنامه جمهوری اسلامی نامه احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس را منتشر کرده و به نقل از این نامه نوشته زمینه حاکم شدن لجاجت و استبداد را فراهم نسازید. به نوشته این روزنامه در پی موافقت رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی با درخواست محمود احمدی نژاد برای اعمال نظارت دولت در قانون هدفمند کردن یارانه ها، احمد توکلی با ارسال نامه خطاب به مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی تشکیل این کمیسیون بعد از تهیه و تقدیم گزارش خود به مجلس را غیرقانونی دانست و از مصباحی مقدم خواست به خواسته فراقانونی رئیس دولت تن ندهد تا زمینه های استبداد و لجاجت با مصوبه مجلس باب نشود. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که این نامه احمد توکلی در اعتراض به همکاری برخی از نمایندگان حامی دولت و نقض قانون و وظیفه نمایندگی نوشته شده است. روزنامه آفتاب یزد نطق نماینده تویسرکان در مجلس شورای اسلامی را مورد توجه قرار داده و به نقل از وی نوشته جوانان ما بیکارند اما ثروت کشور صرف اشتغال بیگانگان می شود. به نوشته این روزنامه، شهریار طاهرپور طی نطق خود در مجلس با تأکید بر اینکه واردات بیرویه از مبادی رسمی و غیر رسمی بدون صادرات متناسب با آن در عمل تولید کشور را مختل و بر لشکر بیکاران افزوده است گفته در شرایطی که صنایع کشور اغلب با 50% ظرفیت کار می کنند و محصولات تولیدی کشاورزان بلا استفاده مانده است، چرا باید این چنین بازار کشور مورد هجوم کالای خارجی قرار گیرد و ثروت مردم صرف ایجاد کار و اشتغال برای بیگانگان شود؟ روزنامه تهران امروز خبر داده که نرخ بیکاری در ایران امسال به 12.9% افزایش می‌یابد. این روزنامه به استناد تازه‌ترین گزارش اکونومیست نوشته نرخ بیکاری که در ماه گذشته 12.5% بوده به 12.9% افزایش خواهد یافت و شمار نیروی کار نیز از 24,300,000 نفر به 25 میلیون نفر خواهد رسید. روزنامه همشهری در گزارشی با عنوان مرگ تدریجی و خاموش تهرانی‌ها از رسیدن میزان آلاینده سرطان‌زای بنزین در هوای تهران به 10 برابر استانداردهای جهانی خبر داده است. این روزنامه به نقل از دکتر یوسف رشیدی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نوشته اندازه‌گیری هیدروکربن‌های خاص در هوای تهران نشان می‌دهد وضعیت اصلا مناسب نیست و بر اساس اندازه‌گیری‌های انجام شده در سال جاری میزان آلاینده سرطانزای بنزین در تهران حداقل 10 برابر استانداردهای جهانی است. همشهری با اشاره به اینکه در چنین شرایطی سازمان‌های متولی، اعم از وزارت بهداشت و سازمان حفظ محیط زیست هیچ برنامه مشخصی برای کاهش این آلاینده در کلان شهر تهران ندارند، نوشته که این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها حتی هیچ اطلاع رسانی هم در این خصوص انجام نمی‌دهند. سرهنگ غلامرضا روشنی معاون آموزش راهور تهران بزرگ به این روزنامه گفته که باید با افزایش آگاهی به مردم آموخت که یکی از عوامل افزایش سرطان خون در پایتخت آلاینده بنزین است.
مطبوعات امروز صبح تهران آخرین برگه از مجله صبحگاهی امروز بود. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. حسن جعفری هستم. آرزومنده ساعتی خوش در این پنج شنبه پاییزی تا ساعت 9 بامداد که با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. روز خوش.
با جهان امروز رادیو فردا.
اول صبح با یاد تو از خواب ناز بیدار میشم، روزگار میشم،
صبحتون بخیر. آهنگی که شنیدی چیباهی خونده بود به نام خواب ناز. امروز پنجشنبه 12 آذر ماه و بخش موسیقی رادیو فردا مثل همیشه با مجموعی از ترانه‌های متنوع در کنار شماست. از جمله ترانه Beautiful Stranger یا غریبه زیبا که مدونا خونده و آهنگ یه فیلم کمدی به نام آستین پاورز که 10 سال پیش روی پرده رفت. مدونا این آهنگ رو خودش ساخته، البته با همکاری ویلیام اوربیت، و براش جایزه گرمی رو هم به ارمغان آورده. قبل از اینکه صدای مدونا و ترانه Beautiful Stranger رو بشنوید، به سارگون گوش بسپرید و آهنگ اگه من.
ترکم کنی اگه تو قلب ما رو خون رو به طلب کنی ساغر بیمه میشم ساغر بیمه میشم
هوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر مدام یا گهگاه صدای سوت، زنگ و یا وزوزی را در گوش خود می شنوید، به تینیتوس مبتلا هستید. تینیتوس به معنای آن است که شنوایی آسیب دیده، چرا که صدایی که می شنوید وجود خارجی ندارد. علت پیدایش تینیتوس روشن نیست، اما فرض معتبر موجود این است که سلول‌های شنوایی چنان آسیب دیدند که علائم غلطی را به مغز ارسال می‌کنند، علائمی که مغز آنها را صوت تعبیر می‌کند. برخی داروهای مسکن می‌توانند سبب بروز تینیتوس کوتاه و گذرا شوند، اما از آنجایی که تینیتوس می‌تواند حتی نشانه بیماری دیگری هم باشد، حتماً با پزشک مشورت کنید، به ویژه اگر صدای صوت را در یک گوش می‌شنوید و روزها هم ادامه می‌یابد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13:01 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430، 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می رساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860، 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در شرایط بین المللی کنونی اقدام دولت در ایجاد 10 مرکز تازه غنی‌سازی اورانیوم با منافع ملی ایران سازگار است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30
صدای شما، صدای فردا.
شیلا چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته. بگو چی کار میشه کرد بمونی پیش چشمام، نگاه عاشقت رو واسه همیشه میخوام. اگه که این همه روز تنهای جا نشستم، درای انتظارو به یاد تو نبستم،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته. با این همه بهونه بازم میای سراغم، به هم میگی نمیشه که باشی توی باغم. اگه بخوای همیشه کنار تو میمونم، واسه تموم دنیا این آهنگو میخونم.
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
بازم کنارتم من. هنوز منو دوست داری، هنوز تو یادتم من، بگو که تو با منی بازم کنارتم من.
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته.
شیلا آهنگی از شادمهر عقیلی. تا دقایق دیگه همکارانم در بخش خبری شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار میدن. تا اون موقع یه آهنگ دیگه میشنوید به اسم منو ببخش با صدای ناصر عبداللهی.
ندیده می گرفتم التماس اون نگاه نگران، منو ببخش که گرفتم جای دست عاشق تو، دست عشق درونو لایق عشق بزرگ تو نبودم. خورشید بانون غافل از معجزه تو شد وجودم، اسیر جادو. منو ببخش که درخشید
نشستی یا جدا از تو نشستم، چه نیاوردی به رو هر جا دلت رو می شکستم. منو ببر